عاشق کوکو سبزی و سیب زمینی و کتلت با دلچین آشی، ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشی، به آب آسونی آماده
به دادیش توی فر آماده. آها، به به
به کیفیت و تنوع محصولات سهر چطوره؟
اون دوست با تو با من قدیمی با کیفیت، یه دنیا طرح تازه سهند آینده سازه.
لوازم تحریر و لوازم اداری سهند.
موج دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، موج دلپذیر، رنگ دلپذیر، رب دلپذیر، غذا دلپذیر، همه چیش خوبه. رب دلپذیر،
دلپذیر.
رادیو سبا تقدیم میکند
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
سکانس صدا تنها صداست که میماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا.
نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست میدارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا.
به نام او که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه برنامه دوست داشتنی سکانس صدا. امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد، لبتون خنده. امروز هم با برنامه سکانس صدا در خدمت شما هستیم و میهمان عزیز دیگری که قصد دارم باشون در این برنامه گفتگوی صمیمی بکنم. شما همراهان عزیز در طول پخش این برنامه از رادیو سبا میتونید با شماره تلفن 22653043 و همینطور سامانه پیام کوتاه 301055 در ارتباط باشید و میهمان برنامه بعدی سکانس صدا رو شما دعوت بکنید. با مهمان این برنامه سکانس صدا آشنا میشیم.
مهمان این برنامه سکانس صدا متولد 11 روز یکی از دلنگیزترین ماهای فصل بهار، یعنی اردیبهشت سال 1342 در شهر تهران هستند. وقتی پا به این دنیا میذارن خودشون اولین و تنها فرزند خانواده بودن که بعد از چند وقت با پدر و مادر به استقبال یه برادر کوچولو میرن و اینجوری دیگه از تنهایی در میان. خودشون که میگن اصلا شیطون نبودن. راستش اون چیزی هم که ما میبینیم همینه. ولی با این وجود خیلی هم اهل درس و مشق و کتاب نبودن. یعنی یه جورایی هرچی دوست داشتن میخوندن. هر کتابی که دوست داشتن، مثل رمان یا کتابای هنری. خلاصه این که اون کاری که دلشون میخواست و تو لحظه انجام میدادن. به خاطر همینم به دیپلم کفایت کردن و بعد از اون رفتن دنبال فعالیت‌ها و کارهای مورد علاقه‌شون. ایشون طبع هنری و لطیفی دارن و به خاطر همینم تو زمینه فیلمسازی و موسیقی فعالیت‌های خوبی داشتن. مثلا الان به خوبی گیتار می نوازن و از طرفی برای جشنواره سوره یه انیمیشن با اقتباس از کتاب شازده کوچولو با همین نام ساخت. تو ورزشا به شدت طرفدار اسکی هستن و خودشونم تا همین 4-5 سال پیش این ورزش رو انجام میدادن. دوست دارین خوشحال و هیجان زدشون کنین، به یه سفر چند روزه به مکانهای تاریخی و باستانی دعوتشون کنین. بعد سعی کنین در حالی که توت فرنگی برای طول مسیر تهیه کردین، خودتونم با لباسا و کفشهایی که به رنگ آبی و قرمزن تو این سفر همراهشون کنین. تو طول این سفر سعی کنین غذاهای شیرین بهشون پیشنهاد نکنین و خیلی هم تنهاشون نذارین. مهمان ما بسیار صبور و با گذشت و آروم هستن و به خاطر همینم بزرگترین ترسشون اینه که نکنه یه وقت به کسی آزار برسونن. به خاطر این روحیه آروم و لطیفی که دارن میگن هیچ وقت با آدما درگیر نمیشن، حتی اگه موضوع هات باشه. ولی خب از طرفی هم همین صبوری و گذشت زیاد گاهی براشون مایه دردسره. بهترین هدیه‌ای که تو زندگی دریافت کردن داشتن مادرشون بوده و خودشون هم همیشه سعی می‌کنن برای هدیه دادن بهترین ها رو براتون انتخاب کنن. مهمان این برنامه سکانس صدا، صدای گرم و آرامش بخش خاطره ها،
من رامین کاملی.
بله، مهمان گرانقدر امروز ما جناب رامین کاملی هستن. جناب کاملی بسیار خوش آمدید، درود بر شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرا شدید.
قربان شما، متشکرم. منم سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز، خدمت شما و عزیزانی که زحمت میکشند.
قربونتون برم، خیلی خوشحالم که شما توی برنامه ما حضور پیدا کردید. خیلی دوست داشتنی هستید شما، خیلی مهربون و بالاخره بوی پدر هم.
متشکرم، خیلی
ممنونم. شما اهل تهران هستید و توی تهران به دنیا اومدید و دو برادر دارید. برادر دیگه‌تون اصلا تو کار دوبله نیستن؟
نخیر،
به هیچ عنوان نخیر، دوست هم نداشتن.
چرا، یکیشون دوست داشت ولی دنبال نکرد که همین کار موسیقی میکنه.
خب اونم بالاخره تو فاز صدا وارد شدن.
بله بله،
آره، این صدای جنبه همچین چیز داره.
بله بله، و حال با این محیط ما بزرگ شدیم دیگه، هممون توی محیطی بزرگ شدیم که حتما تأثیر گذاشته دیگه.
اون موقع شما خودتون هم دستی بر آتش موسیقی دارین یا نه؟
تقریبا بله.
جدی؟
و نه در دنیای حرفه‌ای، ولی
آماتور میخونی؟
نه، ساز میزنم.
بله. سازتون گیتار؟
بله، معمولا سازهای اینگونه رو کسایی که
سیمی و زخمی.
بله بله بله، دوست دارم و یه جوری صداشو در میارم چون عادت کردم، تو دستم بوده، دور و برم بوده حتما، ولی نه حرفه‌ای و برای اینکه استیج باشه نه.
زمزمه هم که کردین خودتون؟
زمزمه کردم، ولی اون زمزمه ای نبوده که به درد خور باشه حتما.
من هم زمزمه میکنم گاهی، نمیشه مثلا یک کوچولو زمزمه کنیم ما ببینیم مثلا چه جوریه؟
والا نه، بهتر نکن.
خوبه ها؟
نه والا، اصلا.
جدی میگی؟ حالا تا آخر برنامه رو شاید اتفاقی پیش اومد و ما این کارو کردیم. شما بالاخره توی خانواده بزرگ شدید که خب پدر که روحشون شاد است، انشالله که همیشه هم روحشون شاد باشه، خب از بزرگان عرصه دوبله بودن و شما با این فن و هنر، من تأکید میکنم که این یک فن ویژه و خاصی، یک هنر خاصی هست، آشنایی داشتین از همون طفولیت و بچگی. پدر مشوقتون بودن یا مانعتون میشن؟ چون خیلی از بازیگرا میگن که نه نه نه، بچه‌م نمیخواد.
نه حتما همینطوره. معمولا بازیگرا، معمولا اون کسانی که در کار صدا هم هستن به خصوص، دوست ندارن زیاد بچه هاشون وارد این حرفه بشن، مگر دیگه تسلیم بشن دیگه، یعنی در مقابل فشار اون جوانی که حالا بزرگ شده تو اون محیط، دوست ندارن، چون حتما میدونین گرفتاریاش چیه.
بله
بله،
اسمش گنده است. بله، نونش کمه.
بله بله، شهرت پنهان داره.
آره،
اون شهرت یه جوری همه رو وسوسه میکنه.
هیچ کس از شهرت بدش نمیاد.
نه.
اما یه جورایی هست خود آدم با صدا اقناع میشه.
بله.
یعنی همه ماها، یعنی بچه زمانی که به دنیا میاد چشماش شاید درست حسابی نمینه.
بله.
ولی
بله.
با صدا به دنیا بله. میاد. یعنی بله. صدا از خودش تولید میکنه.
حتما.
نشانه حیاتش با بله. اون صداش. یعنی اگر اون ضربه رو نزنن گریش در بله. نیاد، صداش در بله. نیاد، یعنی هیچی زنده بله. نیست. بله. یعنی به نظر من همه چیز با این صدای زنده
بله. اصلا من خودم فکر میکنم که ارتباط آدم ها، رابطه آدم ها با چهره نیست اصلا،
نه
با صداست. اون تأثیری که صدا میذاره چشما نمیتونه بذاره.
و من یه تعبیر دیگه هم دارم، میگم که چشما دروغ میگن اما صدا هر یه
بله بله صدا.
آره ما نوشته ممکنه واسه یکی بنویسیم خیلی دوستت دارم اله قربونه
بله بله.
فدا اون چشا ابروت بشم دردت به جونم
بله.
ولی زمانی که به کلام میاد تازه
بله. اون دردت برو. به جونمه وقتی میلرزه میفهمه
آره برو خودتی
میفهمه آره میفهمه.
شما چند سالگی این فشار رو وارد کردید به پدر خدا رحمتشون کنه که من باید من
دوباره حتما از نوجوانی هی رو نوار کاست صدامو ضبط می‌کردم و از این چیزا وسط این شعرها دکلمه می‌کردم حتما و اینا که بعد ایشون هم خیلی دوست داشت ولی خب مقاومت می‌کرد دیگه، دوست نداشت که به طور حرفه‌ای کار کنم و به هر حال با پادرمیانی دوستان خودشون و که خوبه و حالا چرا و چرا دیگه.
خب شما شما مثل چون آخه من میدونم که یعنی همگیمون میدونیم که کارهای هنری کاری نیست که هر کسی برنشه بیاد پارتی و پارتی بازی
نه
صحبت
نه نه نه
بالاخره خیلی میدونیم. من میگم مثل مثلا توی خارج از کشور مثلا دانشگاه که میخوام برن خیلی راحت طرف میره توی دانشگاه میشینه سر کلاس پزشکی هم میشینه. حالا اگر ارزشو داشته باشه
میره جلو
نداشته باشه دانشگاه میاد بیرون. دوبلم همینجوری یا هنرپیشگی، حالا هنرپیشگی مدار متفاوت تر است ولی صدا یه مقوله دیگر است. نمیشه کسی صدا رو نداشته باشه، فن رو بلد نباشه بیاد. شما مثل بقیه اومدین و تست دادین و توی تست
اصلا گوینده تلویزیون بودن انجمن گویندگان سالهای اول اصلا فقط برای تلویزیون گویندگی میکردن.
چه برنامه ای رو گویندگی کردین؟ آن گوینده فیلم بودین یا
بله بله
تصویر نداشت؟
نه مستند و فیلم های ورزشی و از این چیزها. اون اوایل کار که دیدین مثلا کارهای کوچیک و اینا در این حد و حدود.
آخه مستند و یه کار کوچیکی نیست که.
نه شروع کار
آن شروع کار
بعد آره بعد آرام آرام دیگه خب سر فیلم های سینمایی هم با پدرم رفتم و دیگه یواش یواش شکلی شد که متن اصلی خوندم و برای آقای مانی برای که واقعا چقدر چه راهنمایی های به جایی اون تاریخ ایشون
چه سالی
به من میکردن سال 70 و مثلا 3-4
73
آره 5 اینا 76 تو این سال ها با آقای مانی خیلی کار کردن. آقای افشار خیلی به من محبت داشتن که اینا خب سرگارهای پدرم هم که سریال هایی که کار میکردن نقش های کوچیک میگفتم کارو کمک میکردم بهشون تا موقع دیالوگ نویسی خیلی بهم یاد میدادن اینه اونه باید دست ببری باید این کارو کنی این کارو کنی. به هر حال خب حالا تأثیراتشو گذاشته یا نذاشته نمیدونم ولی
خب به طب گذاشته اگر نمیگذاشته خیلی مزن فا الان شما دیگه دوبله نمیکردیم بیچینی واقعیت کسی که الان صداش داره پخش میشه خب یعنی کارش خوبه که داره صداش پخش میشه. ای بنا بود که چون میدونید خودتون حرفه‌ای این کار هستید، حتی در کار ما هم همینجوری هست. این میکروفون ها حرفه‌ای هستن، بنا نیست آدم آماتور بیاد بشین چون حیثیت کاری یک شبکه رادیویی هست، حیثیت کار و در دست و در کار شما حیثیت کاری یک دوبلر هست یا مدیر دوبلاژ هست. نمیاد حیثیت کاری خودش زیر سوال ببره به خاطر اینکه مثلا حالا پسرمه یا مثلا دوستمه. اصلا این صحبت ها نیست،
اصلا این حرفا نیست. این همهمه هایی که راجب از اصولا کار هنر در اومده در یک سالایی، من اینو یک بار از پدرم پرسیدم که ببین یه سالایی خبرنگارا تازه این حرفه یهو اومده بود رو می اومدن و فکر میکردن که 4 دفعه بیان بشینن میتونن مثلا رول اصلی بگن. وقتی که میگفتیم آقا باید 5 سال بشینی تا بعد نقش کوچیک بگی این بگی این بگی تا برسی به بالا، اینا یه ذره برشون سنگین بود که آقا اینا محیطو بستن، در حالی که بستن محیط نیست. ما همین الانم بیای انجمن گویندگان تا وقتی که بخوای برسی به رول اصلی حداقل باید 15 سال کار کنی.
زمان میبره.
بله، مدیر دوبلاژ باید اعتماد کنه. اعتماد از کجا میاد؟ از کارهای مختلف تو دیده باشه.
بله. اون تیکه تیکه های کوچولو رو دیده،
بعد گفته حالا دیگه میتونه. نصف صفحه بعد میشه یک صفحه، بعد میشه سه صفحه، بعد میشه پنج صفحه، بعد میشه
یه رول کامل.
بعد میشه یه رول کامل.
بعدم میشه شخصیت اول.
بعد صدا آره. بعد صدات باید تجاری باشه، صدات باید رول اصلی رو بکشه.
یکی از ممکنه واقعا صداش کشش رول اصلی رو
نداشته باشه.
اصلا
رولای متفاوت هست. آره؟ ببینید اصلا اونجوری نیست که یه فیلم فقط یه رول داشته باشه.
نه
نه، هر کسی هر جایی از فیلم زیبا بگه
جاش همونجاست.
جاش همونجاست و هنرش رو نشون داره.
آره. حتی ممکنه یه دونه سلام گفتن، همون یه دونه سلام انقدر پیچ و خم داشته باشه که همون یه دونه بگن آفرین، یعنی کار خودشو کرد دیگه. آره.
حالا شما یه کسایی رو می‌بینید توی فیلم‌های سینمایی الان، خیلی ها هستن، تو یه روز تو یه فیلم سینمایی سه تا شخصیت مختلف یه خطی رو میگن، ولی شما میدونین خیلی سخت‌تر از اینه که شما اول فیلم یه رول رو یه شخصیت رو پیدا کنی تا آخر فیلم دنبالش،
چون شما با اون شخص دارید زندگی میکنید، دارید کار میکنید، صداتون کوچه اون هست، حستون کوچه اونه. آره، ولی بخواد عوض بکنید،
بعد بخواد پیرمرد رو بگی، حالا این پسر بچه رو بگو، خیلی سخته. خیلی سخته این پسر بچه رو بگو، حالا جای اون میاد اونو میکشه. ببینین خیلی یه آدمی باید چند تا حس مختلف رو در روز اجرا کنه و مورد توجه قرار بگیره.
یه پیرمرد هستی که به ظلم شده، یه جایی قاتلی هستی که باید بکشه. آره.
پشت تکهی که شما داری گریه میکنی، تلخ میگی، دو تیکه بعد میری طنز شوخی میکنی، جای یه آدمی که تو خیابون داره رد میشه با دوستش داره شوخی میکنه. میبینی این رولای خیلی کوچیک فیلم ها. بله، اینا خیلی کار سختیه. بعد خب طبیعتاً کسایی که نمی‌شناسن خیلی سهل میگن آ کار نداره، که چیزی نیست که میگی دیگه.
اینا این کاره نیستن. ما گاهی وقتا مثلا توی سازهایی که زده میشه، مثلا موسیقی این هست، مثلا یک ریکتانگولار داریم یا همون مثلثی که مثلا هست، دینگ 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 میخوان بزنن بهش و اون، یا مثلا بلزی که هست، مثلا یه چیز
کوچیکی،
اونم اگر نمیخواست نبود توی این، پس لابد این نقش داره، وگرنه ببخشید صدا شنیده نمیشه، شاید شنیدن هم نشه،
مثلا همراهی ارکستر بزرگ،
ولی باید باشه. یعنی لازم دونسته اونی که نوشته این این موسیقی رو.
کردن یه جوجه عقاب به تعهد زیادی احتیاج داره. نسبت به بقیه پرنده‌های شکاری، جوجه عقاب‌ها به دوره طولانی‌تری از مراقبت نیاز دارن. عقاب‌ها تقریباً 2 سال به جوجه‌هاشون غذا میدن. در این مدت عقاب بیش از 200 شکار برای جوجهش فراهم می کنه. تا اینکه در آخر سال جوجه ها حسابی بزرگ می شن. اما دوره مراقبتشون هنوز تموم نشده.
کار دیگه چه کاری رو دوست دارین به غیر از دوبله؟
حالا من کارهایی که مربوط به سینما باشه دوست دارم.
میگم فیلم سازی و
آره، من استودیو صدا برداری داشتم، کارهای صدا برداری و اینا میکردیم، کارهای فارابی. اون موقع این فیلم ها دست فارابی بود، مثلا لوک خوششانس رو کار کردیم یا بابا لنگراز، کارتون بابا لنگراز، اینا یه استودیوی ما داشتیم، کارهای اینا مال فارابی بود همه، اونجا کار میشد. و خب طبیعتا علاقه من اینه و کاری هم که بلدم اینه،
درسته،
این زمینه هاست دیگه. حالا شبکه 4 هم که خب مستندهای بسیاری، من سالها تو شبکه 4 کار کردم، خیلی
بله، خیلی مستندهای
حالا خیلی سال خیلی سال تو شبکه 4 کار کردم و میگم تو آرشیو اونجا خیلی فیلم باشه.
شما خب اکثر کاراتون با صدای خودتون هست؟
بله،
تیپیکال هم کار کردین؟
بله بله، تو فیلم‌های سینمایی منظور.
آره
بله،
سینما
بله.
انیمیشن هم کار کردیم شما؟
انیمیشن نه.
چرا؟
انیمیشن خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، ولی خب پیش نیومده و خیلی کار پیچیده ای انیمیشن، خیلی فضای فانتزی خاصیه، یه ذهنیت فانتزی خیلی. گاهی من با بچه ها صحبت میکنم، بچه هایی که تو این کار خیلی حرفه ای هن، واقعا میبینم که چه چیزایی رو میگیرن، از چه جاهایی، چه تیپایی پیدا میکنن و خیلی شیرینه، کار شیرینه ولی خیلی سخته، انیمیشن سخت. ببین درست چیزایی که تو اجتماع مردم عامی فکر میکنن که توی کار صدا سهله، اونا سخته. حالا من در زمینه کار شما بگم، توی رادیو همه فکر میکنن که آقا این برنامه های شاد رادیو که یه مجری میاد میشینه وسطش یه موسیقی میذاره،
خبر ندارن،
نمیدونن که چه فشار، چه فشاری پشت اون برنامه زنده ایه که شما موسیقی میره، بعد از موسیقی چی میخوای بگی، چه جوری میخوای بگی، میدونی اینا خیلی زمینه هاییه که واقعا خب تجربه هم نباشه طبیعیه که
نمیشه.
نمیشه واقعا، باید بغل دست بشینی، بغل دست یه مجری ببینی.
بله، ما بله، زمانی که کارمون رو شروع کردیم برای کار گویندگی، چندین و چند روز ما رو آفیش کردن، میومدیم صبح تا بعد از ظهر میشستیم، متنی رو که گوینده توی استودیو بود میخون میدادن دست ما، ما نشان گذاریش میکردیم، آکسان گذاریش میکردیم، فقط آکسان گذاری میکردیم، بعد میدادیم به استاد، استاد خط میزد، بعد خوب، آره، آفرین، اوه خرابکاری کردی، جن زدی، دوباره فرداش چندین و چند روز کارمون فقط این بود که هیچ کاری هم نمیکردیم، یعنی از صدامون هیچ استفاده ای نمیشد. شاید بگم من بعد از چند یک سال نیم دو سالی که مثلا اومدم، تازه یه میکروفون کوچولو بهم دادن، گفتن یه اعلام بکن در همین
حد.
آره خیلی سخته. بعد اون موقع وقتی یه توپق میزنه میگن اوه اوه تاوان توپق زد، ببین تو چه شرایطی بودم توپق زدم.
خیلی کاره،
آره،
اصولا یاد گرفتن کار صدا با اون چیزی که بیرون فکر میکنی تا وقتی که میای تو خیلی
متفاوته. آره، آواز دول شنیدن.
بله بله، خیلی ما یه دوستی یه سالایی اومده بودن دوله، داشتیم حرف زدیم، بعد تو عالم طنز گفتن که آقا من شاگردیامو کردم، گفتم چجوری، گفت مدت ها بغل مهران دوستی نشستم، گفتم ساعت 9:19 و 45 دقیقه رادیو تهران دوباره بله دوباره سرمو گذاشتم روی دستم. خیلی خیلی قشنگ، خیلی طنز بامزه بود، خیلی آره، گفتن که یاد گرفته. آره این دوست میگفت من اونجا یاد گرفتم که این چقدر به موقع جمع میکنه، چه جوری جمع میکنه،
خب این آنه رو باید داشته باشی، اون آنه نداشته باشی خیلی مشکل داره.
یه حضور ذهنیه که هم اکتسابیه هم باید باشه،
آدم خمیرمایه رو باید داشته باشه، بعد اون موقع
حتما باید باشه و
خمیر بدون مایه خمیر که ور نمیاد اصلا،
بله از محیط هم بگیره.
خب حالا شما گفتین تیپ هم داشتین، یک کوچولوش بشه؟
نه اونجوری تیپ اونجوری نبوده که شما.
چه جوری بوده مثلا؟
نه تیپ چی میخوام،
خاص و ویژه‌ای
نه نه نه، من فکر کنم تیپ منظورتون آدمای
نه صدا رو میگم،
خلافکار فیلم. آره خب به هر حال اون یه چیز طبیعیه، شما به توی فیلم‌های داستانی کار کنی، وقتی که رولای حالا رول میگم رول اصلی نه رولای دیگر رو میگی، حتما باید یه تغییراتی تو صدات بدی، حتما باید گرم کنی، حتما باید یه جایی باید کشیشه، یه جا پلیسه، خب اینا متفاوته با هم، طبیعیه. این شاید هم شیرینی این کار اینه که این همه دوست دارن بیان کار گویندگی کنن، فکر میکنن این خوبه.
آره
در که نظر من حالا این خوب نیست زیاد خیلی، ولی خب
سعی نکردی صدای کسی رو تقلید بکنی؟
نه خیلی تو ذهنم این کار بدیه.
بده؟
خیلی.
چرا؟
ببین برای راه افتادن یه گوینده،
نه اینکه تقلید بکنید برای اینکه مثلا مال خودتون بشه مثلا با اون صدا صحبت کنید.
نه اصلا اصولا ببین کار بعضیا شاید من شما خیلی دیدین میان وقتی که میخوان توی تست صدا بیان میگن به من میگن صدا شبیه فلانیه
و این چقدر بده
و چقدر بده و واقعا هم و این آدم تحت تاثیر اون صداست، یعنی چیزی که من فهمیدم. من با بچهای زیادی کار کردم، بچهای سری اولی که بچهایی که اومدن برای چیز میومدن تو شبکه 4 کار میکنن، یکی دو نفر بودن که مدعی بودن که ما صدامون شبیه، ولی وقتی که کار میکردم من میدم نه اینا تحت تاثیرن.
آره
تحت تاثیر یه صدایه. خب این خوبه برای این که این آدم را بیفته، خوبه میگه که بیشتر هم دیدین آقای خسروشاهی همه دوستان شبیه
آره همیشه اول میگفتیم تا میگفتیم مثلا من صدا یه آلندلون رو میتونم
همه آلندلون هم این آلندلون برای را افتادن ممکنه خوبه، ولی برای ادامه دادن
نباید.
چون شما در بهترین شکل میگن آقای خسروشاهی چه قشنگ حرف زده،
آره
در بهترین شکلش،
بهترین شکلش
میگن آقای خسروشاهی چی صداش مثلا عوض جوون شده یا همین، خودت نیستی هیچگاه. و خب هر کسی کار هنر میکنه طبیعتاً دوست داره که خودش رو،
حالا واسه تفریح هم صدای کسی رو نخواستین تقلید بکنیم.
نه عجیب
اصلا نه. ولی من از این
ولی صداهایی که خیلی دوست دارم مثلا آقای پرویز بهرام صدای خاصه، دیدین که خیلی آقای
بسیار دوست دارم.
بله. یا تو رادیو یا آقای بودن که داستانای رادیو رو می‌خوندن،
بهروز رضوی؟
نه بهروز رضوی نه، قبل از نسل
استاد حسین توصیفیان.
بله از قبل که میاد صبحی، آقای صبحی بودن که خیلی صحبتیش بله. بودن بعد یه عده مثل ایشون سعی می‌کردن قصه بگن،
استاد چیز عاملی
خیلی ها بودن، بعدن آقای عاملی بعد چقدر هم صدای قشنگی داشت بله. چون یک سبک دیگه‌ای رو باز
اصلا داستان کردن. که میگفتن من یه مدت یه کاری کردم که یاد ایشون هم زنده بشه، قصه صبح شنبه رو گفتم تو راه شب، بعد معاملی که مثلا میاد صداشون تقلید میگفتن بسم الله الرحمن آره گفتم یادشون زنده باشه.
بله
البته من یه پاتکی هم زده بودم اگه ناراحت نمیشین، به صدای پدر هم من پاتک زده بودم
بسیار
آره خیلی. آره و به خصوص وای اونجایی که میگفتم و کانگروی
بوتزار
و کانگروی بوتزار اسکیپی وای الان گفتم این صدای خودم بود، یک دهمش هم نبود، موهای تنم سیر شد خدا شده خیلی عالی بود. شما صداتون رو اول اون تیتراژ هرکول پوآرو
گفتید. بله آره هرکول پوآرو خیلی معمولا تیتراژاشون رو الیور تویست آره. اون خیلی زیاده معمولا تیتراژ رو من میگفتم، حالا یه رولای
تیتراژ شاید بعضیا بگن نه، ولی پیشونی کاره.
بله بله یعنی مثلا اول... نوع گویشش آره. نوع خاصیه با تمام فیلم فرق داره،
اصلا کار هر کسی هم نمیتونه باشه. مثلا میگن آنونس فیلم ها رو مثلا استاد تهامی
بله.
آنونس خون فیلم هستن بله. یک تهییج خاصی میدن و این تیتراژ فیلم هم پیشونی فیلمه، یعنی در ویترینه بله. شما میخواید شروع بکنی سریال یا فیلمه با اون بله. تیتراژ شروع میشه
بله. حسین باقی خیلی زیبا تیتراژ میگه، خیلی انقدر الان تیتراژ خیلی انیمیشن ها هست با صدایشون آره. یا فیلم های سینمایی تیتراژ خوندن یه حس خاصیه، یعنی اصلا جدای فیلمه، یه معرفیه، یه حالا دیگه شکل گویشش فرق میکنه، نمایشیه دیگه، خیلی نمایشی تر از توی فیلمه که شما شخصیت ها رو دنبال میکنین یا هر جا.
بله یک اسب دریایی کوتوله. اسب دریایی ماهی بسیار کوچک و ظاهراً بسیار شکننده است و به نظر نمی رسد که آنها قادر نیستند از جایی به جای دیگر نقل مکان کنند و به همین علت است که هیچگاه برای پیدا کردن خانه جدید در دریای آزاد گورگونیا را ترک نمی کنند.
علی پختوپز هم هستی شما؟
من در حد خیلی روستا یعنی پیش پا افتاده کوچولو، یه چیزای
وقت چیه این کوچولو های شما؟
من نیم روی باشه، حالا مثلا یه چیز ساده ای رو سرخ کنم، نه زیاد
اصلا خوشتونم نمیاد آشپزی.
چرا؟ ولی خیلی سخته.
جدی
و انقدر سوزوندم فهمیدم ول کن،
یعنی بیخیالو شدی گفتشو به لقاش بخشیدون به چی بشه مثلا
ول کن گرفتاری زیاده.
شما الان اگر بهتون